بسم الله الرحمن الرحيم. انسان وقتی واقف میشه به نفسش، به معنا که من یک وجودی هستم، یک منی هستم که در مواجهه با رخدادها و پدیده‌ها و به صورت کلی تمام امور رجوع به معلوماتم دارم، نه مجهولاتم. وقتی واقف میشه به این شأن از نفس، اونگاه جایگاه علم براش معنا پیدا میکنه و مشخص میشه. خود این ماجرا دلیل این است که خیلی ها جایگاه علم برشون اهمیتی نداره، علم رو یک شأنی در کنار شؤون دیگه قرار میدن. دلیلش این است که اینا واقف به نفس نیستن، واقف به من نیستن، من خودشون. ولی نه، اگر یک کسی واقف بشه که من یک وجودی هستم که مدام با پدیده ها مواجهم، با امورات مختلف مواجهم، فقط در این مواجهه رجوع به مجهولاتم ندارم که عرض کردیم جلسه قبل، مجهول نیست که من رجوع کنم، همه به معلومشون رجوع میکنن، همه هم حتما رجوع دارن. بعد از این تعلیم هر قدر در چگونه بودن، در چگونه فکر کردن، در چگونه رفتار کردن، در چگونه صحبت کردن و الاخر به معلومات معقولش رجوع کرد، یه بهش میگن ساحت، ساحت انسانیه، یا حالا بگیم وادی، وادی عقله. بذارید همینو باز کنم بعد برم نفر بعد. یعنی این نفری که اول واقف شده، بعد علم جایگاه پیدا کرده، گفته که من در پدیده ها و امورات هر چی که دارم رجوع میکنم به یه چیزی، ذهنم متبادر میکنه یه امری رو در خودش، بدون ذهنم که انسان چه امری رو، مجهول رو که متبادر نمیکنه، معلومات هم متبادر میکنه. زیر اینجا دوباره مثال بزنم، چون جلسه پیش مفصل اینو گفتم، حالا دوباره مثال میزنم. مثل اینکه این بچه بوده، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج شد، ده تا آدم بد دیده، ده تاشون هم سیگاری بودن. یاد در بچه ها دیگه هم یادش رفته، در فیلم ها هم عموما هر کس سیگار میکشه، آدم بعد سیگار میکشیدن عموما. حالا بزرگ شده، رفته دانشگاه، رفته حوزه، یه استادی هست خیلی فاضله، خوب درس میده، شیرین درس میده، فاضله، علم داره، اینم کیف میکنه. یه دفعه رفت اون پشت سیگار کشید، اون استاد در ذهنش میشه بد. یه کسی بوده باباش و عموش و داداشش و اینا همه آدمای خوبی بودن، همه هم اهل دخان بودن، به هر حال سیگار هم میکشن و یه آدمای خوبی بودن. بالعکس اینه، اینم هم همکلاسی اینه، اینا با هم کیف میکنن از این استاد، این میبینه سیگار میشه میگه ایول، بر خوبیاش اضافه شد. ببین میگم معلوم همه این رو دارن، این کسی بی تفاوت نیست. حالا کدومش درسته؟ معلومات این درسته که بر اساس اون داره تحلیل میکنه و تشخیص میده، یا معلومات اون معلومی؟ همه این معلوم رو دارن، جایگاه علم یه چنین چیزیه. من وقتی چاره ای از این ندارم و به معلوماتم رجوع میکنم، حالا تنها کار که از عهده بر من برمیاد این است که معلوماتم رو معقول کنم که دیگه مطمئن باشم اون چه که در ذهن من متبادر میشه درسته. مثل این که اگر این یا اون، این دو نفر معلومشون نسبت به سیگار معقول کنن، میگن سیگار ربطی به خوبی آمدی انسان ها نداره، ما که در کلاس او از دود او بهره نمیبریم، که از علم او بهره میبریم. همین جلسه قبل صحبت های آقا بود یا قبلیش که گفت بایستی این حقایق رو به زبان هنر بگین، برنامه بسازیم، و غربی‌ها تو این خیلی موفقن، خیلی موفقن. به همین صورت و خیلی موفقن، بلدن، خیلی بلدن. ما حالا به اینو از غربی ها بگیریم دیگه، نه سبک زندگی رو از غربی ها بگیریم، نه محتوا رو. این رو این هم اینطوره، این داره اینجا فلسفه درس میده، فقه درس میده، پیانو درس میده، فوتبال درس میده، ولی سیگار داره. این سیگار ربطی به اون چه که من از اون میگیرم نه. این میشه معلوم معقول. اینا کمن یا زیادن اینجور افراد؟ خیلی کمن. حالا برگردیم، وقتی معلوم معقول میشه بعد از تعلیم، تعلیم میبینه که چی؟ چون خیلی ها تعلیم میبینن بدون اینکه جایگاه علم رو بدونن. جلسه پیش این جزو گفتم فلسفه علم جز اینی که میگم نیست، بقیهش تفصیل اینه. فلسفه علم این است که ذهن من رو که همه ذهنیات دارن خالی کنه از موهومات، پر کنه از معقولات. چون انسان بدون علم هیچ کاری نمیکنه. خب اینو گفتم. خیلی حتی اهل علمم هستن فلسفه علم رو نمیدونن که جایگاه علم این است که من این رو بخونم، کسب کنم، بپرسم تا اون چه که از سابق در ذهن منه بره تحت عنوان مشهورات و من از این به بعد در مواجهه با امور به ذهن معقولم رجوع کنم. نمیتونم هم رجوع نکنم. اگر یک کسی اینطور تعلیم دید در چگونه بودن ها، اینا رو تعلیم، چگونه فکر کردن اینم تعلیم، چگونه رفتار کردن اینم تعلیم دید، چگونه تحلیل کردن اینم تحلیل تعلیم دید، چگونه صحبت کردن اینم، همه چی. این معلومات معقول که کسب کرد، از اونجایی که این معلومات معقول اصطلاحاً بهشون میگن جلوات غیب اعلی، که حالا شما بیشتر این رو تحت عنوان ملکوت میشنوید، جلوات غیب اعلاست، چون اعلاترین مرتبه غیب عالم عقوله. من وقتی معقول کسب کردم، از اونجایی که جنس این معقولات جنس جلوات غیب اعلاست و وجود غیبی اعلا ملائکان بین غیب او و بین موجودات غیبی به نام ملائکه انجذاب رخ میده، بر اساس قاعده سنخیت که گفتی اونم، به زبان ساده ملک بر او اقبال میکنه، جنس داره، کشش داره. یه شاگردی از یکی از حکما، فکر میکنم یا از جناب میرداماد بود یا میفندرسکی، پرسید که این فلسفه بسته برای ما و دیگه عرفان نیاز نیست. او اینو مطرح کرد، گفت بله عرفان نیاز نیست مگر اینکه بخوای بحث انجذابو بفهمی، و اگر کسی انجذابو نفهمه فلسفه رو نفهمه. باید خوند، باید فهمید. اون انجذاب اینه که غیب چی جوری رفتارها با هم. توی بحث فلسفه معاد وقتی من گفتم مثل شفاعت، شفاعت که اونو به این زمان توضیح بدم، تو غیب که یه مسئله داریم به نام شفاعت، مثل چی؟ مثل اونه که شما بایستی بری یه سلسله اموری رو انجام بدی، بعد یه سلسله اموری رخ بده، این کار شما محقق بشه. یه وقت این کار نمی کنی، نمیشه، حتی کردی نشده، میری حرم حضرت رضا دعا میخونی، زیارت میخونی، انجام میشه، میای. به این میگن شفاعت. شفاعت فقط اون ور نیست که او شافع شو، یا شما دعای توسل میخونی، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، کی؟ همین الان. یا سادتی و موالیه، همین الان، همین الان. این میگم مقام شفاعت، اوجش در قیامت. اونجا تو فلسفه ما گفتیم شفاعت پارتی بازی نیست که من بعد رفقاش این اون مطالبیه که عوام زده شده، مثل این مطلب هم حرف حرف میاره، اذن الله وجه الله ید الله، که افتاد دست عوام علی ید الله. می چه معارفی پشتش خوابیده. اخ من با یک دوستان طلبه بود، فاضل بود، سه تا کتاب مباحثه کردیم تا ایشون ید الله رو بفهمه. گفت حالا فهمیدم. اونم بابا الحمدلله العالمین، سه تا کتاب به حال باید میفهمیدی، باید خوب خداش تازه ید الله رو فهمی که یعنی چی موجود مجرد مطلق، میاد میگه او دست منه، نمیگه دست او دست منه، او دست منه، همون او چشم منه، همون او وجه منه. یخ میفته دست عوام میگه علی ید الله. اینجوری این شفاعت هم اینطور شده. این شفاعت که برای شیعیانه، اینا تو طول این مسیر ابدیت اینجوری دقت کن یه براده های آهنی کسب کردن کوچولو، دوباره یه براده، یه بار به همش به اطاعت، البته اطاعت کرد، دومین اطاعت رو کرد، اطاعت کرد، اطاعت کرد، خدمت کرد، اطاعت کرد، انفاق کرد، اطاعت کرد، زیارت کرد، اطاعت کرد، فکر کرد، اطاعت کرد، خوش اخلاق شد. کوچکترین اثر نزدیکی به اهل بیت خلق دیگه، نه احکام، که احکام کو ما و اهل بیت، کوچکترین اثری که اهل بیت بذارن این که مخلصینشون و محبینشون خوش خلق میشن. آقا من خیلی اهل بیتی سراغ دارم خوش خلق نیستن، اهل بیتی نیستن، اون تعاریف دیگه از اهل بیت دارن، یه سوء تفاهم چند سال بعد رفع میشه، اون دهه معمولا سوم چهارم رفع میشه، بعد میرن دنبال زندگیش، مثل سوء تفاهم. مثلا یک کی به اهل بیت حق دسترسی داره؟ خلقش نه، امکان نداره، اونا اجازه نمیدن که یک کسی همونجوری شبیه گذشتگانش باشه. یه جایی به بعد آدم شبیه نیاکان خوبش باشه، پدر و مادرش میشن اهل بیت دیگه. این نه همونجور اوناست. یه براده آهن، یه براده آهن تو این طول زندگیش این کارو کرد، اینو کارو کرد، این کارو کرد. در برزخ یا همین حرم که میره یا در قیامت، اصلش قیامت، یه آهن ربایی میگیرن، این آهنها کشش پیدا میکنه، این بهش میگن شفاعت. دیدی اینجوری نیست صف وایستن مثل نظری بگن دو تا میشه بدی، سه تا، ما مریض داریم. هر کس اون میزان آهن هایی که برده اونجا یه آهن ربای بزرگه. این دارم قاعده انجذاب رو توضیح میدم، اون آهن ربا اونجا هست، اینجا هم هست، ولی چون ما تا آخر عمر هی از این آهن ها کسب میکنیم، پس بهترین جایی که جذب میشیم کجاست؟ اون عالمه، قیامته، حتی بعد برزخه. تو برزخ هم ترتیب اونو میدن، درست میشیم، حمام میریم، شستشو میکنیم، آهنامون زیاد میشه. اینو در قیامت در موقف حساب یه عده کشش پیدا میکنن میرن. دوباره میگم در دنیا هم اینا برتر از بقیه کشش دارن. یا شما به فکر هر چیزی هستی، امشب یه کسی هست شب حضرت زهراست تو قلبش، همه اون کاراش هم میکنه، داره برای او میره، اون از این جنسه، اون آهنگاش زیاد شده، این آهنگ رو با هم حیه میکشه و او خیلی فرق میکنه با منی که اینجا، او در این انجذاب برد میکنه، بقیه در این انجذاب ثواب میکنن. خوشمزه است دیگه. این میشه قاعده انجذاب. حالا اون که آهنه، آهن کوچولو کوچولو کوچولو، اونم آهنگ رو باست، میتونه منع انجذاب بکنه؟ نمیتونه. ماهیت آهن اینه که، ماهیت کاه اینه که به کهربا، ماهیت آهن اینه که به مغناطیس. درک کردی؟ غیب تماما مسئلهش همینه، وادیش وادی انجذابه. ما در جذب نشدن یا شدن اختیار نداریم چون اثر اعمال، ولی در چگونه شدن روح که جلسهش گفتم شدت یا ضعفش اختیار داریم. این معلومات معقول که میرن در غیب ما، اگر برن اینا جذب میکنن ملک را. ملک مهمترین موجود غیبیه که جنسش اعلاس نه اسفل. به زمان ساده اینا ملائکه به او بیشتر اقبال خواهند کرد، که عرض کردیم یه سنخیتی پیدا میکنه با ملائکه، چون ملائکه اساساً جنسشون جنس عقله و اوج ملائکه که جناب جبرائیله در فلسفه اسمش عقل فعاله. یه وقتی هم سابق عقول رو بحث کردم که عقل اول بالقوه است، بعد بالملکه است، بعد بالفعله که این فعلیت خیلی مهمه رخ بده در نوجوانی، بعد بالمستفاده، هدیه داره هضم میبره از عقلش. این به بالمصطفات که میرسه، اون وجودی که به او تعلیم میده، اون وجودی که به او افاضه میکنه، کسی نیست جز عقل فعال. برخی از حکما به اشتباه رفتن، فکر کردن مرتبه پنج عقل، عقل فعال. نه، عقل فعال شخصیت خارجیه. عقل فعال یعنی اینکه ساده حضرت جبرائیل بعد حضرت ختم مرتبت بازنشسته نشد، گفت دیگه ما هم رفتیم دیگه. نه، اون یه آقا خورشید اصلا، یه چیز، چه چیزی در عالم با حضرت ختم مرتبت در این دنیا رفت؟ بفرمایید. سبزه ها، زمستان ها، یه چیز بگین دیگه. وحی. پس علی علیه السلام با کی صحبت میکرد؟ وحی داشت علی علیه السلام یا نه؟ که وحی ام موسی. تازه علی من امشب یکی دیگرم میگم علی علیه السلام که وحی بهش نازل میشه. با حضرت ختم مرتبت لباساش رفت؟ بگید بله. نرفت؟ الان هست؟ رفت دیگه، خب لباساش خراب شد رفت. حالا لباس رفت یا لباسهاش رفت؟ آفرین، خیلی خوب، اگه میفهمی. حالا وحی رفت یا وحیش رفت؟ وحیش رفت. وحی هست. صراحت آیه قرآنه، تتنزل علیهم ان الذین قالوا ربنا الله، اون کسایی که ایمان آوردن گفتن رب ما، ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه باشن، اون ملائکه نازل میشن چیکار میکنن؟ ادا در میارن. فقط این وحیش رفت دیگه، به بقیه نمیگن وحی به احترام از ختم مرتبت، بقیه میگن الهام، میگن اشراق، که این رو بحث کردیم. دوباره گردیم، این عقل فعال ساحت همه ملائکه است، رئیسشون حضرت جبرائیله. این عقل فعال فعلیت محض داره. عقل بالمصطفات به اون عقلی میگن که دیگه از تمام عقلش داره استفاده میکنه. وقتی داره از تمام عقلش استفاده میکنه، معلمش میشه جبرائیل. حتی اگه حضرت ختمی مرتبت هم باشه، بایستی کی وحی بیاره؟ بگو جبرائیل. عالم ملائکه عالم عقل است، میشه غیب اعلا. غیب تشکیکی بود دیگه. پس اون کسی که تعلیم میبینه، خب حالا بذار ببخشید اینو ادامه ندم، حیفه، بعدم زود تموم کنم، سوال باید جواب بدم. این که به عقل بالمستفاد رسیده، یه شبه رسیده یا هرچی تعلیم معقول دیده بهش رجوع کرده، کم کم شدید شده. اینو خود معروف تدریجیه. اینجوری نیست یه کسی اراده کنه الان با جب... نه، اینجوری نیست. عبارت عربی روایت یادم نیست که بگم، که از معصوم پرسید من گمان کنم به عقل بالمستفاد رسیدم؟ گفت بله، میتونی گمان کنی. گفت حالا نشانه ای هم داره؟ گفت بله، عقل فعال با تو صحبت کنه مثل کوبیدن زنجیر به ظرف مسیه. شه، گفت نه نرسیدم. یه چیزایی گاهی اونو وهمه، مگه بچه بازیه؟ همینجوریه ها عقل فعال جوری. بعد گفت تثبیت لقلبک، تو قلبت یه چیزی میاد برای اینکه فرق کنه با وهم. در گوشت انگار زنجیر رو میکوبن به ظرف مسی، چه صدایی میده انگار، نه اینکه بخوان اذیت کنن، یعنی که شک درش نیست. گفت برو آقا، اون مقام ماست و مقام اونهایی است که به منا میرسن. اینقدر تفاوت داره با این که من یک احساسی دارم، من یک چیزی دارم. اینا خانوما هم بیشتر میدن. با یاد تو میخوابم، خب در خواب تو را بینم، خب از خواب چو برخیزم، خب اول تو به یادایی. این اون نبود، این همش ذهنت بود که بهش میگن خواب زن، واضح دست دار. و شما میگه به من میگه خواب زن چپه، بابا اون زنه، اینو هزار من گفتم، اون خواب زن چپه، زن یعنی با یاد تو میخوام. چرا با یاد تو میخوابی؟ خب خوابشو میبینی، فقط صورت ذهنی رو میبینی. تو اون اراده عقل فعال اینطور نی که یه چیزی اومده. نه بگذارم. پس اون کسی که تعلیم میبینه، اصلا تعلیم برای میبینه، بعد میره در مواضع و مواقع زندگیش به اون تعلیمش رجوع میکنه. برای همین کسایی که اینجوری هن نمیتونن از علم دست بکشن، همش مسئله دارن، چون همش مواضع و نه. بقیه نه، عموما تحت جو هن. جو به این ور میرون ور میرون که حالا گفتم تو اون جلسه هن. تو این تعلیم میبینه، بعد تو مواضع و مواقع هر چیزی، هر چیزی، هر چیزی که در زندگیش هست که غیر از اون چیه که برای این رخ میده، راه کمالی نیست. اگر راه کمالی بود اون رخ میداد. یعنی اگه قرار بود یک کسی صرفا با قرآن خوندن کمال پیدا کنه، صرفا الله تعالی اجازه میده قرآن بخونه، اینجوری نیست. یک کسی با رانندگی صبرش، یک کسی اون شبیه که ورزش میکنه، یک کسی بچه‌شه، یک کسی مشکلات بچه‌شه، یک کسی مشکلات شوهرشه، یک کسی مشکلات همسرشه و هر چیزی که داره، اینا مواقع است دیگه. تو اونها به چی رجوع میکنه؟ اگر به اون چیزی که تعلیم دیده رجوع کنه، اثر پذیریش از غیب اعلی شروع میشه که ملائکن. اما اگر کسی این تعلیم رو ندید، یا از همه مهمتر تعلیم رو دید ولی رجوع نکرد، که حالا میگم، یعنی تعلیم میبینه، اینا معمولا پریشان میشن، تعلیم میبینه ولی در مواقع و مواضع رجوع به تعلیمش نمیکنه. رجوع به چی داره؟ مجهول که نبود، رجوع به چی داره؟ همین مسئول اومدیم برای این. تعلیم دید، یک، رجوع به تعلیمش نداره، در اینکه چه کنم، چگونه باشم، چگونه صحبت کنم، چگونه تحلیل کنم، چگونه فکر کنم، چگونه رابطه داشته باشم با این و اون و اینا. به چی رجوع میکنه؟ جهلش؟ نه؟ نه؟ باید معلوم باشه، نه مجهول دیگه، درسته؟ بگیم به چی رجوع میکنه؟ آچی گفتی؟ ایجادات هم نه؟ ای خب نزدیکه؟ بگم جوابو. جلسه پیش گفتیم رجوع به مجهول که نیست، یه چیزیه، اون چیز معلومه ولی غیر معقوله، اون عاداته، خرافاته، که این رو خوندین در من، جفتش در وادی وهمه، این ضعیفترین ساحت غیبی. کسی که علم کسب میکنه یا کسب نمیکنه به هر حال، ولی رجوع نداره، به چی رجوع داره؟ به عاداتش که از گذشتگانش، فرهنگ خانوادگی، اطرافیان نا بهش رسیده. اینجا آرام آرام ملائکه از اون فاصله میگیرن، چون جنس موهومات، عادات، خرافات، همه اینا جنس غیب اسفله نه اعلا. به میزانی که ملائکه از غیب او فاصله میگیرن، حالا باید انجذاب پیدا کنه با غیب اسفل، پایین تایین. شیاطین و اجنه شیطان به او جذب میشن. همه اون قواعدی که گفتم اینجا مترتبه، یعنی جلو انجذاب رو نمیشه گرفت. این جذاب است. آقا شما گمان کردین راحته کسی میل به اهل بیت و اینا نداشته باشه؟ نه، یه دفعه میلش میره، این کار رفقاشه، اونا دوست ندارن این به اهل بیت نزدیک بشه. بدبختی از این بالاتر؟ میگه 50 سالمه نمیتونم روزه گوش بدم، سرم درد میگیره، هر پیش هر کسی هم رفتم باید. و این خانوم هم هست نمیتونی جواب بهش بدی، قش میکنه که بگی بله شما اطرافیان بدی داره. به یکی میگن برو تو آشغال بشین، به یکی میگن سرت درد بگیره برو بیرون. آی آی آی، همین سادگی میکنه. اون حکمای ما به قدری رشد میکردن یه اواخر عمرشون، اونا ها، این کار ما نیست، هر روز صبحشون رو با زیارت عاشورا و روزه شروع میکردن، دیگه نمیتونستن، اینقدر انجذاب رخ داده بود. میفهم چی میگم. حالا این نه، این رفته رفته اصلا براش تکراری میشه، به خاطر اون شیاطینه، هی باید قروفرش رو زیاد کنه تموم میشه. شیاطین به او انجذاب پیدا میکنن، این فرد با اونها سنخیت پیدا میکنه. حالا دقت کنید، اصل صحبت اینه، یکی از مواقف تبیین عدل الهی همینجاست. خیلی هم خوبه عدل الهی اینجا باعث بحث بشه به نظر من، که او به عدلش اختیار داده به انسان. حالا الله تعالی چون عادله و ذا کل شیء فی موضعه میکنه، هرچی سر جاش میذاره، نوع تربیتش نسبت به انسان ها به همین ساحت بستگی داره. او تربیت میکنه، به جبر تربیت میکنه یا به اختیار؟ به اختیار. حالا نوعش رو کی تعیین میکنه؟ من دیگه. کسی که خودش علم رو انتخاب نکرد برای رجوع، حالا انتخاب کرد شاید واسه بازی، شاید انتخاب کرد واسه اینکه بگی منم کتاب میخونم، شاید انتخاب کرد بگی مدرک میخوام، شاید هرچی، انتخاب نکرد برای رجوع، یعنی نشون نداد که رجوع میکنه به علمش، الله تعالی آیا برای او باید علم بخواد، یعنی ملائکه رو بخواد، یا نه بایستی اون که علم انتخاب نمیکنه سفلا میشه دیگه، اسفل میشه، همون چیزی که خودش انتخاب کرده رو بخواد. این عالم شیاطین رو انتخاب کرده، الله تعالی باید اینو بخواد. این عالم جن و سحر و اینها رو انتخاب کرده، الله تعالی باید بخواد، غیر از این نیست. بدون غیب انسان نیست دیگه. این اعلا رو نخواست اسفله، اسفل عدم اعلاست نه برادر اعلا. یعنی ما یا شبیم یا روزیم. شب نخوای کار کنی، شب نخوای فرمان، با روز، روز نخوای شب، ساحت وسط نداره. حالا تشکیکی هم هست، اول روز وسط روز آخر روز اول شب وسط، این تشکیکی است. این آدم علم رو واسه رجوع نخواسته، پس چی رو خواسته؟ اسفل غیب رو خواسته. اسفل غیب رو الله تعالی قرار میده برای تربیت او. اسفل غیب تربیتش یعنی همش مشکل، گرفتاری، گره، از جنس شیاطین که جلسه‌اش گفتم چیه، خوف و حزن همش با هم، آخرش هم یأسه، سحر. بله، نمیتونه که الله رب نباشه. حالا میذارم یکم تبیین کنم. در تربیت به کسی تعلیم میدن، باز تعلیم میدن، باز تعلیم میدن، بستر تفکر رو فراهم میکنن، باز فراهم میکنن، باز فراهم میکنن، تشویق میکنن، تشویق میکنن، تنبیه میکنن، تنبیه میکنن، تنبیه میکنن، تبیین میکنن، تبیین میکنن الی آخر. اما اگر اون فرد الا و لابد در همان حالت پست قبلیش موند، یعنی رجوع به عادات، چی کار میکنن؟ یک راه فقط میمونه در تربیت، که این یک قدم قبل از انکار و کفره، بعدش اینم جواب نده رهاش میکنن، و اون این مسئله است. با او بایستی مقابله به مثل کرد، یعنی اون چیزی که بر اساس عاداتش رو بایستی بر اساس عاداتش باهاش مواجه بشی، شاید بیدار بشی، یعنی باید مثل خودش رفتار کنی. این سنت الهیه که حالا عرض میکنم. اگر بر مثل خودشم بیدار نشد دیگه او کافره، حتی اگه نماز بخونه، حتی اگه سینه که هیچ، سینی بزنه تو سرش. داری زندگی ها رو ببینید، وقتی الله تعالی داره کیو چجوری تربیت میکنه. برای او خوبه مثل خودش رفتار کنی، مثل خودش حرف بزنی. اگه از این خوبی بهره برد دیگه این آخرین ابزار تربیت، اگه اینم جواب نده رهاش میکنه، اون میشه کافر. برای او خوبه. یه کسی عادات خانوادگیش بوده، عادات محلیش بوده، فرهنگ قل داره، مثلا نمیشه باش حرف زد، تعلیم میدن، تعلیم دیگه، اون ته ته پستیش اینه که باش قلدری کنی، قلدری جواب نداد، تمام حجت تمام میشه. یعنی الله تعالی و مظاهر الله تعالی با او قلدر مسلکانه برخورد میکنن. در اون سوره توبه آیه 79 یکی از عزیزان میگفت چرا آیات که شما میخونید تو جلسات ما هیچ وقت حال نشدیدیم؟ خب قرآن بخونی، همش اشکال نگیریم به کسای دیگه چرا ما نگفتن این حرف بعدی. من جیم به خاطر همین الان مدت هاست میگم آیه فلان، قبلا باز میکنم میخونم میگم شما بدید واقعیه اینا هست در آیه 79 سوره توبه. بله از آیاتیه که ترجمهش به شدت اشتباه. الذین یلمزون المتقین من المؤمنین ویل لکل همزه. بگی لمزه. این لمزه یکی از ساحتهای تمسخره، ولی خود تمسخر جداست که حالا میگم. ای مؤمنین رو علاف میکنی، بازی باهاشون میکنی، مسخره میکنی. فالصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم. مسخره کردی؟ مسخره فقط چیز نیست، ساعتش بزرگه مثلا. یعنی این که ساعتش. آیا آیات دیگه هم هست که مثلا یه وقت با چشمه، یه وقت تو دله، که ای کاش آدم ها هیچی تو دلشون نباشه. چون اگر مؤمنی رو شما در دلتون نسبت به شری بپا کنید، اون الله یدافع الذین آمنوا میاد، او میاد دفاع میکنه و خیلی خطرناک، خیلی خطرناک که او گفت الان من میام یدافع عن الذین آمنوا، میام دفاع میکنم. فیسخرون منهم سخر الله منهم. مسخره کردین مسخرتون میکنم فقط. ببین اومدین پایین مسخره کردین، من مسخره میکنم فقط. مسخره کردن من با شما فرقش تو قدرت هامونه. و لهم عذاب علیم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من مسخره کنم عذاب علیمی میشی، در نمیای. بعد آیه بعدش خیلی عجیبه، یه آیه داریم که سه بار اینو میگه، استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم. استغفار کنن، استغفار بکنی 70 بار، هر کاری کنی فایده نداره. آقا استغفار بکن، 3 بار استغفر الله، مثلا خدا قاطیه، قاطیه تو این نکته. استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله. اینا کافر شدن اومدن تو پایین. والله لا یهدی القوم الفاسقین. میخوای ببینی کیا اینجوری هم؟ اینا قومی هم که فسق میکنن. بیا آیه بعدشو بخونم بحثت دستم در میره. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. دعبشون اینه که جای بشینن، خوشحالیشون اینه که به عادتشون عمل کنن، کیف میکنن وقتی به عادتشون عمل میکنن. حالا دیگه و الاخر و اینم خوبه. و کرهو یه نشانه دیگه، سختشونه ان یجاهدو، جهاد کنن با پول به اموالهم و انفسهم فی سبیل. اصلا این کار برای خدا یه قدی سخت. و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون. آخرشم با یفقهون، تفقه نکردن اینطور شدن. اون آخرین ساحت تربیت مقابله مثله، مثل اینه بهی میگی آقا اینطور باش اونطور باش، نمیشه دوباره به آخرین راه اینه که به کسی میگی مقابلش برو همونجوری کن. نه اگر او قلدر با تو برخورد کرد، تو هم برو قلدر، شاید اصلاح شه. الله تعالی اینطوریه، میگه اینطور کردی، مثلا حق زن و بچه رو پیچوندی، حالا منم یه قدری روزیتو میپیچونم. با همسر و خانومت از منظر بالا صحبت کرد و آبروی شیعه و مؤمن رو بردی، شیعه که نه مؤمن رو بردی، آبروتون. این وادی که میگه هر کاری میکنم سرم میاد، یه زنگ خطره. این افتاده تو ته وادی تربیت. حالا نکته دقت کنین، این کارها که حال این گرفته بشه، خلقش تنگ بشه، قلدریشی بشه، فلان بشه، اینها رو همه کی انجام میدن؟ ملائکه نه اجن. برای همین اذیته، همش اذیت. تو متن خوندین استاد میگفتن چهره خاصی پیدا کرده بود اونی که با اجنه، اونجوری میشه دیگه، انجذاب غیبیش به اجنه است. اجنه و سحر و چشم زخم، اون چشم زخم شر نه چشم زخم خیر، یا مثل اینکه اجنه شیطان نه اجنه مومن. برای این میاد این مبتلا بشه، مبتلا بشه، مبتلا بشه تا تربیت بشه. الله تعالی برای تربیت عده ای از ملائکه استفاده میکنه، حتی اگه حضرت ختمی مرتبت باشه و امتش، برای تربیت برخی از شیطان استفاده میکنه. حد وسط نداره شیطان، یعنی جنهای بد. اونهایی که در وادی ملائکن ابتلاعاتشون فرحناکه، اونهایی که در وادی اجنن هی دوست دارن خوشحالشن، خوشحال نمیشن، چون شیاطین فرح ندارن، نشاط ندارن. پس ما حالا تو این که حالا بذار اینجوری جمع‌بندی کنم، شما هیچ وقت دلتون نمیاد، هیچ کس دلش نمیاد بشینه بگه ملائکه بیاید منو کمک کنید، اصلا این به زبان نمیاد. چرا؟ چون نمیان. ملائکه ابزار الله هن، شیاطین ابزار الله هن. هر کس با اون مسیر زندگی که داره، رجوع به علم معقول یا رجوع به عادات، انتخاب میکنه که الله تعالی چگونه با او مواجه بشه. خب بس باشه، نکته آخر عرض کنم، عرضم تمام. به لحاظ کلی انسان تمام هویتش این است که تعلیم ببینه اول. یعنی میخوام بگیم انسان ها احساس بی هویتی میکنن، معمولا جواب های مختلف داده میشه که تو وقتی احساس بی هویتی میکنی، اون من روانشناسی اینطوره، به خاطر اینه که دارای تخصص نیستی. بعد این حالا مثلا تو سن میانسالی 40 سالگی یاد تخصص میفته، کنکور رو شروع میکنه، درس رو شروع میکنه، دیدین دیگه. نه خوبه، یعنی فی کل جدید لذت است، همچین حال میده اولش. بی هویتی که بخواید بفهمید یعنی احساس بیهودگی، برای این است که هویت انسان به لحاظ کلی این است که تعلیم ببینه اول. ببین هنوز نگفتن دومش، دوم اون تعلیم رو بالفعل کنه، این هویت میده انسان. اگه سر تعلیم نبینه که هیچ، اگه صرفا تعلیم ببینه همونجوری فقط میبینه، بیهویت. اگر این حالت رخ بده، تعلیم ببینه، اون تعلیم رو بالفعل کنه که عرض کردیم، کم کم از شر عادات و خرافات خلاص میشه، برخلاف اونهایی که در عادات و خرافاتن تمام زندگیشون خلاصه میشه در حل مشکلات. این تمام زندگیش خلاصه میشه در عبودیت، مشکلاتش هم حل میکنه. گره نفاسات فی العقد، گره از یه حدی بیشتر نشون دهنده بودن اجنه است. درست میگن، فقط نمیدونن چرا بودن شیاطینه، خودشون آوردن. نفاسات فی العقد گره میکنه، میدمن گره تو زندگی این یکی دو تا صد تا هزار تا آقا، این همه گره. میگم چقدر زندگی همش گره باز کنمش که اینو باز میکنیم بسته میشونم. دارن تنبیه میشن، چون عرض کردم تو مقدمه غیبشون جذابیت داره واسه شیاطین، این اثر همنشینی با شیاطینه. ولی اگر نه، اون مسیر علمی و علم رو به عین آوردن باشه، واقعا تو هر چیزی، تو هر چیزی یک لحظه ای اگر میشه باید استفاده کرد. نباید وایستیم مواقعش پیش بیاد، باید مواقعش رو همش ایجاد کنیم. یعنی من الان میخوام بازی کنم با دوستم، این دوستم از اسرائیل اومده، باید بکشمش، چون اسکوپ کرد بیوی جرفی امکان نداره در عالم اصلا چنین کسی نیست، با دوستش جنگ نمیکنه که، نه عادتشه، عادتش دیگه، من اوکی هم تو کی من اوکی، یا اون فوت کنی میافته، یا همه که مثل این آب روسلی نیستن که اون، من یه مدلی دارم، من همینجوری میرم همون لحظه. حالا بیا از این به بعد به جای عادات رجوع کن به علمت. رفیقمه توپو میگیره میره گل میزنه شاد میشه، های کیف، این اعصاب نداره. چرا تو اونجوری بازی میکنی؟ بعضی ها که دیگه میخوان آبروشون نره تو دلشون میگن الله میاد ان الله یدافع. اوی 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 تیم دادی با خدا، من یه تیم خدایی کی، اوی 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 اصلا ابدا. همونجا همونجا من حالا اینطوری با خانومم، همیشه این نوع صحبت من با خانومم، این نوع صحبت من با آقام عقلیه. یه گویا وقت من میگم به این جوانهای مذهبی به خصوص بسیجیان عزیز، میگم خدا رحم کرد شما زمان جنگ نبودین، طول میکشید خیلی زیاد میشد، چون جنگ نمی کنید زندگی نمی کنید، اونا همش جبهه بودن. خدا خیلی رحم کرد که مثلا از دور چجوری خوشبخت بودن، اینو از نزدیک مثلا خوشبخت باشن. به ای آقا میگه بخونید بخونید زندگی شهدا رو، چی میشه اثر این رو؟ این هر شب واسه خانمشون کتاب میخونه، همینه وضعیت. او اصلا کار نداشت، اینجا میشه همسرش دعا میکرد، کیف میگه میومدن میرفتن. نکنه ما یک خرافه ای در مورد خودمون ساختیم تو ذهنمون و با اون داریم زندگی میکنیم؟ اصلا خودمون اون چه که معقول هستیم رو نمیبینیم، یعنی اون چه که هستیم رو نمیبینیم، یه چیز ساختیم، خرافه یعنی ساختگی ها دیگه. نکن اصلش اینه، من یه خودی ساختم با اون دارم، من اینم وایستا، من اینم نداره. عرضم تمام، اونایی که اینجور نیستن از جنس ملکن دیگه، اون ملائکه با این هم نشینن گفتن نداره که وادی وادی عقله، نه گره. در وادی عقل نفاسات فی العقد نیست، در وادی عقل لا خوف علیهم ولا هم یحزنونه. اون چیزی گفتم که در آخر میگم اینه، یه عده میفهمن که در اوجه، مثل حضرت صدیقه طاهره که از موسی علیه السلام پرسید آ چرا به مادر شما میگفتن محدثه، حضرت همون چون کلام با ملائکه تکلم میکرد، همش با هم حرف میزدن، تا میخواست دل مادر ما بگیره بعد حضرت ختم مرتبت، ملائکه میدن با هم تکلم میکنن، انقدر تکلم میکنن شد محدثه. این که به کسایی که روایت نقل میکنن میگن محدثین، یه اشتباه مصطلح. محدث اون کسی است که در قلبش یه رشحهی وارد میشه، در عالم عین پیدا میکنه آیشو روایتشو، میگه محدث. بقیه میشن ناقل. حالا اونو میخوام بحث بکنم. حضرت هم برای این که ملائکه باش خیلی حرف میزن و او هم با ملائکه حرف میزن، این وادی وادی ارتباط با ملائکه وادی تعقله. فقط اینجور نیستش که حقیقتا اینطور باشه که کسی بشه با ملائکه صحبت، نه، نشانش این است که من هرچی از زندگی میگذره خوف و حزنم فروکش میکنه و سکینتم میاد بالا، اونا هرچی از زندگیشون میگذره خوف و حزنشون اوج میگیره و بعد یأسشون وجودشون رو میگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.